أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، گفتگو در آیات سوره مبارکه هود است. آیه که تلاوت شد آیه شماره 50 و آیات بعد از آن خواهد بود. استحضار دارید که در این سوره مبارکه خداوند یه بخش هایی رو اختصاص می دهد به بررسی تاریخ بعض از بزرگواران و بزرگمردان الهی و انبیاء سلف و پیشین. و جالب این است عرض کنم خدمت عزیزان که بر تقدیر نام این سوره، سوره هود، از همین قسمت و این فراز گرفته شده است، یعنی از آیه 50 تا آیه 60 10 آیه مطرح می شود که 4 بار نام حضرت هود این پیامبر در همین 10 آیه مطرح شده است و در کل قرآن 7 بار نام این بزرگوار اومده است و در 10 آیه 4 بار. و این حساسیت و خصوصیت این آیات رو و این سوره رو میرساند که این چنین نامگذاری شده است. اما خاطر عزیزان اگر استعجال داشته باشد، گفتیم در اون شب نخستیم که این سوره مبارکه سوره ایست که پیامبر فرمود این سوره مرا پیر کرده است. مفسرین نوعاً میگویند که مثلا این به دلیل وجود این آیه است که فستقم کما امرت، یا رسول الله باید استقامت و بردباری کنی همان گونه که مأموریت یافته ای، تأکید به این آیه میکنند. اما مثل این که سخن فراتر است، در این آیات نورانی سوره مبارکه هود ماجراها گفته میشود که پشت پیامبر رو به تعبیر ما میلرزاند و تکان میدهد. 5 جبهه گیری مهم در قبال جبهه کفر و شرک از سوی ملحدان نامی و شخصیت های بزرگ الهی، هر کدام هم شکل و رنگ و حال و هوای خاصی دارد. و خب انسان صاحب فکر و خرد در اون منصب و جایگاهی که پیامبر قرار دارد، وقتی این موارد رو میبیند و این اشارات تاریخی رو مشاهده می کند، مثل این که نقش خیش رو می بیند و مسئولیت خود رو متوجه می شود، بررسی می کند و کار رو سنگین می بیند و ملاحظه می کند. به همین خاطر سوره مبارکه یهود که نوعاً خداوند وقتی ماجرای پیامبران در این سوره می گوید، درگیری اینها و پایان قوم رو مطرح می کند. در خیلی از موارد نام این رسولان الهی آمده است، اشاره به اقوام اینها تمام، دیگه قصه پایان، اون عذاب پایانی، اون وضعیت نهایی اینها در یه مجموعه و سوره یک جا جمع نشده است که در اینجا جمع آمده است. و پایان سنگین این جماعت، نابودی این مخالفان، مقابلان، این ذهن نبی مکرم اسلام رو حساس‌تر و پرتأمل‌تر در این آیات قرار داده است و اون فکر و اندیشه پیامبر در این آیات است که وجود او را پیر می کند و بر وجود نازنین پیامبر سنگینی ایجاد می کند. و این رو شاید همون شب نخستین خدمت دوستان عزیز عرض کردم که تجربه خیلی از کسانی هم که با قرآن انس دارند و کار در قرآن می کنند همین است که سوره هود سوره سنگین است. مطالب این سوره مطالب جدی و تکان دهنده است و بالاخره ذهن انسان رو به حال و هوای دیگری سوق می دهد. ماجرای اول گذشت که حکایت نوح بود و ملاحظه فرمودید که آخرین مطلب ما دیشب آن بود که فصل، یعنی اون گل تمام این پیام‌هایی که در این ماجرا وجود داشت و در اون 25 آیه دیده می‌شد یک کلمه بود: فصبر، شکیبایی، بردباری و صبوری، و به دنبال اون ان العاقبت للمتقین. این اصل است که اهل تقوا عاقبت و پایان خوش رو اختصاص به خود میدهند. اما فرمود فصبر اونگاه ان العاقبت للمتقین، این رابطه بین تقوا و صبر رو میرساند که در آیات دیگر قرآن هم میبینید. انه من یتق و یصبر، وقتی که میخواد خداوند اون شأن والای یوسف رو مطرح کند که این یوسف که بود و چه کرد، انه من یتق و یصبر، این مرد تقوا و صبر است، مشخص میشه که تقوا بدون صبر تمام نیست. و صبر اگر بیاید در وجود انسان زمین ساز تقوا و حسن عاقبت است. فرمود فصبر ان العاقبت للمتقین که دیشب هم اشاره کردیم و واقعا قصه همین است. از این آیه 50 حکایت و ماجرای دوم آغاز می شود. فرمود و الى عاد اخاهم هودا، و به سوی عاد برادر ایشان هود. اینجا فعل جمله حذف شده است، مثل اینکه عطف میشه به اون قبل، یعنی فرستادیم و ارسال کردیم، رسالت دادیم به سوی قوم عاد، هود نبی و هود پیامبر. فقط اختصارا عرض میکنم خدمت عزیزان که قوم عاد جماعتی هستند که نام اینها در تاریخ باقی است، یعنی اینها جماعتی هستند که دارای شکوه و تمدن بسیار سرفرازی بودند. اینها همانانند که خداوند سبحان در قرآن میگوید که علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اینها کسانی هستند که اماراتی را افراشتند و کاخها بنا کردند که تا زمان خودشون مثل اون ساخته نشده بوده است، یعنی تمدن برتر بودند. تا از زمان خودشون اینها این موقعیت رو و این شکوه رو به دست آوردند و احراز کردند به گزارش صریح و دقیق قرآن. منطقی که این جماعت در آن زندگی میکنند جنوب جزیره العرب بوده است، اون حوزه عمومی احقاف نام اصلی این منطقه بوده است، منطقه ایست ریگزار که منتهی میشه به جنوب ساحل، لذا یه آبرفت بسیار خوبی داشت. منطقه ایست که کشاورزی در آن رونق دارد، همین الان هم همون منطقه جایگاه ویژه‌ای داره در جنوب جزیره العرب، محدوده نزدیک یمن مثلا. و خود این قوم هم قوم پیشرفته و دارای قوای جسمانی فوق العاده بودند، یعنی از جهت نژادی اینا یه توانمندی های بسیار بالایی داشتن، استخوانبندی قوی، نیروی فوق العاده که در بعض از آیات قرآن میشه نشانه های این رو فهمید که خداوند وقتی اینها رو تشبیهشون میکند به نخل بلند تشبیه میکند. اینها سرکش، سربلند، قوی، تنومند و انسانهای بسیار نیرومندی بودند. و اساساً کلمه عاد یه نکته هم دارد و اون اینه که چون اینها تمدن کهنی داشتند، هر چیز کهن و کهنه ای رو هم در لغت عرب عادی و لقوم میگویند، یعنی هر چیزی که دیرینه دارد و پیشینه کهنی دارد این رو به اسم اینها نامگذاری میکنند. خود این نکته ایست. فرمود و الى عاد اخاهم هودا، و ما فرستادیم به سوی قوم عاد اخاهم. اخ یعنی برادر. خب اخوت اولین معنایی که به ذهن می آورد کلمه اخ در خود لغت عرب به معنای پیوستگی و تلازم است. هنگامی که از ابعاد دو انسان با هم پیوستن، تلازم دارن، یه فصل مشترک دارن، اینها رو اخ می گوین. به همین خاطر اخوت رو شباهت معنا می کنند لغوی. تا شباهت از چه باشد؟ گاه دو نهله فکری، دو گروه، دو عضو مجموعه سیاسی رو در لغت عرب اخ می گن. اینو داریم در واژگان عرب که به احزاب سیاسی اخوه می گویند. اخوان و صفا در مصر، اینها گروه های سیاسی هستند که اخ گفته می شه. گاهی اخوت ممکن است به لحاظ نسبت باشد، به لحاظ خون باشد، به لحاظ پیوند باشد، به لحاظ جسمیت باشد، کما اینکه دو عضو از یک خانواده رو اخ میگویم، برادر میگویم در پارسی، همون که ما به کار میبریم. گاه ممکنه این شباهت از جهت فکر و از جهت اعتقاد و ایمان و اصول ارزشی حاکم در زندگی باشد. این همان است که خدای سبحان میگوید انما المؤمنون اخوه، این اخوت ایمانی است. پس گاه ممکنه اخوت نسبی باشه، گاه ایمانی باشه، گاه به لحاظ تعلقات سیاسی اجتماعی و امثال اون باشه. در اینجا خود قرآن میفهمد و الی عاد اخاهم هودا، هود نام این پیامبر است، این برادر اینهاست، اخی اینهاست. از چه جهت جناب هود؟ اولی نکته که وجود داره مسلم است این پیامبر نسبت از خود اینها دارد، یعنی از میان همین قوم، از همین خیش قوم است، از همین کسان است، نسبت خونی با همین گروه و جماعت دارد و این نوعا در میان رسولان یه اصل حاکم بوده است. پیامبران همیشه از میان قوم و از میان خود جماعت انتخاب می شدن، از همین گروه و از همین جامعه و جمعیت، از یه جای دیگری نمی اومدن که قریب و ناآشنا باشند و قریب این دیار. لذا فرمود اخا. ممکنه یه نکته ظریف دیگری همینجا در آیه در ذهن تداعی کند و اون این است که وقتی نسبتها رو در جامعه بررسی می کنید، نسبت اخوت یه نسبت ویژه است. یعنی شما تصور کنید مثلا حقوق زن و شوهر رو به یکدیگر، شیوه سخن گفتن اینها رو با هم، بالاخره ارتباطات خاصی است که اصول این چنینی حقوقی تقابل‌های حاکم میشه در زندگی بین زن و شوهر. شما تصور کنید رابطه والدین و فرزندان رو، به نوعی حاکمیتی است، ولو اعمال نشه یه نوع ولایتی است، یه توفقی بالاخره در رابطه با فرزندان و والدین دیده میشه. فرزندان نسبت به والدین یه احساس خاصی دارن، یه تعظیمی دارن، یه بزرگی دارن، گاه ممکن است خیلی مطالب رو نتوانند آزادانه و رها بگویند، مطرح کنند. مثل این که صمیمانه ترین رابطه آزادواری که میتواند بین دو عضو در مجموعه این پیوندهای این چنینی حاکم باشه، رابطه برادری است. یعنی دو برادر کم کم شبهه برابری با هم دارند. دو برادر وقتی با هم صحبت میکنن، یکی تو یکی ما، اینا یه حالت همچین تساوی در ارتباط احساس میکنن با یکدیگر. اون توفق رو کمتر لحاظ میکنن ولو اختلاف سن باشد. اون رابطه به دبستان زن و شوهری نیست، اون ارتباط پدر فرزندی این چنینی نیست. لذا برادری ارتباط صمیمانه تریست، یه ارتباطیست که درش توفق نیست، از موضع بزرگتر صحبت کردن نیست، حق طلب کردن نیست، تکلیف گذاشتن بر دوش نیست. این تعبیر خداوند به اخاه و مهودا این نکته رو هم میرساند که اساسا انبیا اخند. اینها وقتی با جامعه صحبت میکنند از موضع برادری سخن میگویند، نه از موضع توفق، نه از موضع استیلا، نه از موضع بدبستان تکلیف و حق، نه. اینها یه شیوه برادرانه و لحن خطاب این چنین دلنوازی رو گزینش میکنن و با جامعه با این ملایمت و ملاتفت صحبت میکنن. این هم نکته ایست که در اینجا به ذهن میاد. فرمود و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. از اول قرآن تا آخر قرآن ببینید، اولین سخنی که تمام این مردان الهی گفتن همین است. عزیزان، جناب هود میگوید اعبدوا الله، عبادت کنید خدای را، ما لکم من اله غیره، بندگی کنید خداوند سبحان را، ما لکم من اله غیره. بعضی ها، شما معبود دیگری جز خداوند ندارید. بعضی ها دوست می‌دارند اینجا یه تفاوتی بین این واژه بگذارن. خوب دقت کنید، مایلن بین عبادت و عبودیت فرق بدهند. یعنی بگن عبادت یه راهکار است اما عبودیت یه اصل است. عبودیت بندگی است اما عبادت نشان دادن و تظاهر به این بندگی است. آن که اصل است عبودیت است. خداوند سبحان از انسان عبادت نمیخواهد، عبودیت میخواهد. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این بندگی انسان در قبال خداوند سبحان است. عبد بودن یه چیز ورای عبادت کردن است عزیزان. عبادت یه نوع طاعتی رو، یه نوع به اصطلاح رسومی رو، آدابی رو، خصوصیاتی رو اجرا کردن، این عبادت. اما مثل این که مقام عبودیت و بندگی یه چیزی فراتر از این است. بندگی آن است که انسان وجود خودش رو به تصرف خداوند میدهد و قوام و اون اصل عبودیت به یه چیز است. اگر اون باشه بندگی هست و الا نیست، و اون اطاعت، اون طاعت پذیری است. اگر انسان مطیع خدا باشد عبودیت دارد، بندگی دارد، و الا نه. حالا ممکنه انسان عبادت داشته باشه اما اطاعت نداشته باشه، ممکنه انسان نماز داشته باشد، روزه داشته باشد، اما طاعت خداوند رو صحیح در زندگی پیاده نکند. این عبادت دارد اما بندگی و عبودیت نداره. اما اگر انسان عبد شد، یعنی مطیع خدا شد، قطعا عبادت هم دارد و خوش عبادتی دارد. عبادتش اونگاه مزه می کند، اونگاه عبادت طعم داره، اونگاه عبادت جهت داره. انسان به عادت عبادت نمی کند که به حقیقت عبادت می کند. وقتی که روح عبادت بندگی به اطاعت خداوند. فاتقوا الله و اطیعون، که جان تقوا رو در قرآن اطاعت تشکیل میده، به این معنای ظریف است. اعبدوا الله، بنده خدا باشید. اولین سخن این پیامبران الهی دعوت به بندگی خداوند و توحید حضرت باری تعالی است. مالکم من اله غیره، هیچ معبود دیگری جز او وجود نداره اصلا، رها کنید و بنهید و بگذارید. خب اینها جوامعی هستند که شرک زده اند عزیزان، اینها اجتماعاتی هستند که از خداوند سبحان بریدگانند، اینها به سوی دیگران رفتند و اولین سخن همین است. عرض میکنم محضر بارک دوستان عزیز، این جمله اول پیامبران الهی تمام درد بشریت در همین کلمه نهفته است و توحید اون دوایی است که میتواند تمام نابسامانی های وجود انسان رو سامان دهد و به سامان کند. عزیزان، توحید و توحید، این تأکید این مردان بزرگ بر این است واقعا که اگر حقیقت توحید تو جامعه انسانی حاکم باشه، دیگه شرک به تمام اقسام اون رخت برمی‌بندد و صحنه رو ترک میکند وقتی توحید میاد در صحنه. و توجه بفرمایید، این توحید و اون بندگی و عبودیت که اشاره کردم خدمت عزیزان، اگه جلوه کنه در جامعه بشری، میدونی چه اتفاقی میفتد؟ یعنی انسان اگر عبد خدا باشد، اگر بندگی خداوند رو موحدانه بپذیرد، این انسان دیگه نمیتواند عبد نفس خودش و شهوات و امیال خود باشد. این انسانی که عبدالله باشد دیگه نمیتواند عبدالناس باشه، این دیگه از دیگران فرمان نمیخرد، این دیگه نمیتواند تابوت چهار حاکم و آقا بالا سر خودش قرار بدهد. انسان موحد، این دیگه نمیتواند اختیارش رو دست انسان دیگری بسپارد آنچنان که باید دست خداوند بسپارد، این دیگه حاکمیت غیر خدا رو نمیپذیرد. دیگه این وضعی که شما میبینید در دنیای امروز وجود نخواهد داشت. دیگه کس دیگه تعیین تکلیف نمی کند، این الحکم و الا لله. اگر توحید بیاد تو جامعه بشری، انسان طعم شیرین آزادی رو حس می کند. عزیزان ببینید، این آزادی که ادبیات مصطلح عصر ما و این 40-50 سال اخیر است بعد از اعلامیه حقوق بشر، این آزادی رنگ و بوی بیقیدی دارد. یعنی ببینید، این آزادی پیامش اینه که انسان در تصمیم ها، در خواسته ها و امیال خودش نباید حد و حصری و مرزی رو حس کند. وقتی اون کنه این آزادی رو نگاه میکنیم، آزادی است که دائره اون جسم انسان است. یعنی واقعا میخواد جسم انسان رو رها کنه. حالا من به مثبت و منفی، اون جای مثبت است جای منفی است، کاری ندارم. اما میاد انسان رو از برون آزاد میکند. توحید انسان رو از درون آزاد میکند. آزادی که همگام با توحید است، آزادی و رهایی بشر از درون است، از تمام بندها و قیدها و ریسمانها و حبائلی که دست و پای وجود انسان رو می‌بنده. توحید گره رو باز می‌کنه و انسان رو رها می‌کنه. فقط یه رشته برگردن افکنده می شود و تمام وجود انسان یزا عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، تمام زنجیرها رو باز می کند. زنجیر هر اطاعتی جز خداوند سبحان رو توحید باز می کنه. پیام توحید آزادی است، اما آزادی که از درون آغاز می شود و در برون نمایش اون دیده می شود. خیلی فرق است که منشأ آزادی از کجاست؟ از درون وجود انسان است که لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حرا. وجود مقدس امیر المؤمنین به حضرت مصطفی میگوید پسرم هیچگاه بندگی کس نکن. چرا؟ در بیرون بندگی کس نکن، چون خدا در درون فطرت تو را آزاد قرار داده است و حریت نهاده است به تو. اصلا وجود انسان فطرتاً حریت دارد، در درون انسان باید آزاد باشد. وقتی انسان قیدها، زنجیرها، پایبستهای درون رو باز میکند، بعد چیز دیگری میشه. حالا این پایبستها متفاوته. برای کسی شهوات جنسی است از درون، برای کسی جاه، حب ریاست، حب مقام. گاه ممکن است برای بعضی ها نه اینا نباشه، حریف اینها شده باشن، تیتر باشه، عنوان باشه. گاه ممکن است برای بعضی ها علم باشه، علم واقعا یه حجابی باشد مانع توحید، که العلم و حجاب اکبر باشه، یه حجاب اکبر باشه. گاه آن خیالاتی که دام اولیا است، خیلی بلنده بست، آن خیالاتی که دام اولیا است عکس محرویان بستان خداست. گاه ممکن است حور باشد، گاه ممکن است قصور باشد. اینا ممکنه گاه برای انسان یه بندی بیارن، یه قیدی بیارن. اینه که وجود مقدس امیر المؤمنین میگد الهی ما عبدتو که خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجدتو که اهلن للعبادت فعبدتو. خدایا من تو رو عبادت میکنم برای شایستگی که ذات تو به عبادت. من نمیخوام بند بهشت و جهنم دست و پای من رو ببندد که طعم خوش عبادت خالصانه یا کنعبد رو نچشم و لمس نکنم. اینو دیگه اون حرفایی است که دیگه گفتنش برای ما شیرین است، اما درک و فهم و بالاخره نزدیک شدن به اون قدری با اذهان ما متاسفانه فاصله دارد. اما به هر تقدیر عزیزان، توحید اون اصل آزادسازی و رهاسازی بشر از تمام قیدها و تعلقاتی است که زندگی و حقیقت زندگی رو برای اون میپوشاند و مقفول میکند و انسان رو از رشد و تعالی و کمال باز میدارد. از حرف اول و آخر توحید است، همونطور که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است. اول و آخر و ظاهر و باطن هم توحید است، یکی هست و نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این بزرگ مردان سخن چنین آغاز می کنند، فرمود اعبدوا الله ما لكم من اله غیر ان انتم الا مفترون. من هشدارتون بدم، شما از توحید فاصله گرفتید، شما دارید افتراء می بندید، شما به سوی رفتید که این به اون حقیقت توحید شما رو رهنمون و متوجه نمی کنند. سخن کوتاه، نافذ، مفید، مؤثر، هم بشارت هم انذار، با همون تعریفی که در مورد حضرت نوح ابتداعاً دیدیم و مشاهده کردید. حالا همین قدر رو خداوند فعلا مطرح میکنه و باز قسمت بعدی. یا قوم لا اسألكم علیها اجرا، این اون جان پیام. حالا در کنار این، همونطور که ملاحظه فرمودید، حضرت نوح همین جمله رو گفت، ایشان هم مطرح میکنه یا قوم لا اسألكم علیها اجرا. بالاخره بود خواهد خاطر جامعه آسوده باشد که اگر ایشان سخن این چنینی و به این زیبایی مطرح میکنه، در پس این ظاهر زیبا هدف دیگری وجود ندارد. لذا سریعاً ذهن اینها را آسوده میکند از دغدغه هایی که ممکنه رنگ و بوی مادی بدهد. لا اسألکم علیه اجرا، من از شما هیچ مزدی طلب نمیکنم. ببینید این دقیقاً ادامه ارتباط این رو با بحث توحید، ببینید همینه که عرض کردم لا اسألکم علیه اجرا. اگر انسان راست از اجر، اونگاه میتواند طعم خوش توحید رو درست بچشد و لذت اون رو ببرد. مثل این که داره از دستاوردها و نشانه ها و برکات توحید تو وجود خودش بود سخن میگوید. لا اسألکم علیه اجر، ما از این دامها رستیم، ما دنبال اجر این نیستیم که بخواهیم از شما اجر و مزدی طلب کنیم. این همون رهایی و آزادی خودش رو از این مسائل میرساند. و این خیلی نکته دقیقی است عزیزان. اگر معلم آزاد و رها از این تعلق ها باشه، میتونه معلم باشه، میتونه حقیقت علم رو منتقل کنه به مخاطبانش، میتونه منتقل کنه، میتونه اون مربی درست و مؤثر باشه. اما اگر جاذبه های دیگه بیاد تو ذهن معلم، دیگه متاسفانه دانش و علم کانالیزه میشه، این دیگه توی خط خاصی قرار میگیره، اون آزادی و رهایی رو از دست میده و روح معلم دیگه روح اسیریست، این نمیتواند اون کارایی لازم رو داشته باشه. فرمود لا اسألكم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، نیست اجر من مگر بر اون خدایی که فطرنی، من رو فطر کرده است، آفریده است و خلق کرده است. خب در این حال با این جمله پایانی این حقیقتم روشن میشه که در ماجرای نوح هم بازگو کردم خدمت عزیزان، انبیا همشون وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی اینها ارزش و حقیقت کارشون رو میدانند، لذا این رو به ناچیز و ثمن بخش معامله نمی کنند، لذا حاضر نیستن اینا، یعنی میدونن واقعا جامعه که نمیتونن اجرشون بدن، خب چرا اجر طلب کنن؟ این اجری الله علی الله، اون کسی که سنجش دقیق از عمل من دارد خداست، لذا من اجرم رو از او طلب میکنم. شما ببینید بعضی از هنرمندان شایسته به تعبیر امروزی متعهده، مثلا اونچنانی که اینها یه ارزش‌های فکری پاکیزه‌ای دارن، اینها عمری رو میگذارن، سالها بر روی تابلو صرف وقت میکنن، بعد قیمت گذاری میشه این تابلو، میدونی رو به یه موزه هدیه میکن، اینو میارن به موزه وجود مقدس حضرت سامر الحجج و استان قدس، مثلا فلان استاد نقاشی هنرمند ایران میاد آثار اولیه و اون تابلوی اصلی خودش رو به این موزه هدیه، حالی که این رو میلیون ها دلار میخرن، پول میدن پای این سونسوی دنیا. چرا؟ چون میدونه به هر قیمتی که بفروشه این تابلو رو خسارت کرده، این باهای تابلوی عصاشورای جناب استاد فرشتیان نیست، از این کار نمی کنه، نمی فروشه این تابلو رو، حال که خوب می خرن و پول می دن به آخرین روز خلقت، هفتمین روز، ششمین روز آفرینش رو، نمی دونم چنه چی رو، و همه این آثار تقدیم می شه و خیلی از بزرگان این چنین بودند، می بینید نسخه های اصلی خودشون رو هدیه کردن، در طول تاریخ اینطور بوده، چون باها کارشون رو می دانند و اون چه به اینها داده میشه مثل این که اسباب بازی است که به یک کودکی دارن میدن، از این کارو نمیکنه. ان اجر این کار انبیاس، ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. به این خود کار ما فکر کنید شما متوجه میشید، به این شیوه عملکرد ما توجه کنید، تعقل کنید، راهنمایی خواهید شد. خب این قسمت هم گفته شد، حالا باز برمیگردیم و تعلیم بعدی رو مطرح. ابتداعا زیربنا و توحید رو گفت، اونگاه انگیزه و هدف خودش رو مطرح کرد، حالا یه تعلیم بسیار زیبایی مطرح میشه که این خیلی سخن داره. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، خیلی لطیف است. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم. ای قوم من استغفروا ربکم، استغفار کنید، طلب مغفرت کنید از پروردگارتون، و توبوا الی، و بازگردید و رجوع کنید به سوی او، جهتتون رو به طرف او قرار بدید. استغفار همراه با تغییر جهت. ثم توبوا الی یرسل السماء علیکم، این از شما، اما از خدا چی در نتیجه این کارتون؟ شما استغفار کنید و توبه کنید، خداوند می فرستد ابرها را بر شما منظم با بارش بسیار زیبا و جالب. یرسل سما علیکم، ارسال می کند سما. سما گاهی به معنای سقف خانه است، گاهی به معنای ابر است، گاهی به معنای جو نگهبان زمین است، گاه به معنای کل منظوم است، گاه به معنای تمام کیهان و کهکشان است. به تمام این معانی در خود قرآن کلمه سما گفته میشه و گاه فراتر از اینا، اصلا آسمان آسمان مادی نیست که معنوی است و سماع معناست و سماع ماده نیست. فرمود یرسل السما، اون سمایی که حرکت میکند و میبارد چیست؟ ابره. یرسل السما، خداوند ابرها را بر سر شما مدرار میکند. مدرار یعنی کسی را در، یعنی پربارش. ابرهای بارانزا را برای شما میفرستد و یزد کن قوتن الى قوتکن و می افزاید و زیاده می کند قوتتون رو بر قوت، می افزاید به منابعتون، به امکاناتتون، به نیروتون، به توانتون مادی و معنوی. حالا توضیح میدم اینو خدمت عزیزان. اما یه شرط دارد، ولا تتولو مجرمین. خیلی نکته ظریفیست، نمیدونم الان بگم اینو ابتدای آیه رو بگم یا نه. ولا تتولو مجرمین، و پشت نکنید به شرط اینکه در حالی که با ارتکاب جرم هستید و مجرمید. توضیح میدم خدمت عزیز. این نکته‌ای که جناب نوح مطرح میکند این رو کثیری از انبیا گفتند. فرمود استغفر ربکم، اولا استغفار کنید، از خداوند سبحان طلب مغفرت کنید. دیشب اشاره میکردم عزیزان که طلب مغفرت کردن از خداوند به معنای این نیست که همیشه انسان گناهی بکند اونگاه استغفار، یعنی استغفرالله در قبال استغفرالله من کل ذنب و جرم و اسرافی. همیشه استغفار در قبال ذنب و جرم و گناه و تقصیر نیست. اشاره کردم استغفار از ماده غفر، غفر یعنی پوشش، استغفار یعنی این که انسان تحت الحمایه خدا بیاید، یعنی که بیاد زیر پوشش خداوند قرار بگیرد. طلب کنید از خداوند که بیایید زیر پوشش حضرت باری تعالی، استغفار کنید، بیایید تحت الحمایه حق قرار بگیرید. حالا این استغفار میدونید، استغفار مانند ذکره، استغفار مانند تسبیح، مانند تمام این مقولاتی است که زبانی گفته میشه. اما قبل از اینکه به مقوله زبان برسه، استغفار مثل شکره. همینطور که میدونید شکر ابتداءً معرفت قلبی و شناخت درونی نعمت است، اونگاه ابراز زبانی، سپس عمل ارکانی است. ابتداءً معرفت به نعمت پیدا کنیم، بشناسیم این آب نعمت عظیم الهی است، اونگاه اقرار میکنیم خدایا چه نعمت بزرگی به ما عنایت کردی، اونگاه اینو در مسیر درست استفاده میکنیم. این میشه فرایند شکر. یه فراینده، یعنی این ثمر، این محصول نیست، یه فراینده، اشتباه نشه. این سه مرحله رو داره، گاهی بحث پروداکت و محصول، گاه نه پروسز. یه فرایند، این فرایند در الان شکر فرایند نیست، از درون شروع میشه تا اونجا به پایان میرسد. دقیقا ذکر همین حالت رو دارد، ابتداعا تعظیم خداوند در درون انسان، اونگاه لب باز میشه، میگید الله اکبر. اگر خدا اکبر است، پس دیگران نباید بزرگ بدارید مانند خداوند. پس اگر میگید که خداوند عزیز است، پس خودشو عزت از جای دیگه طلب میکنید، میاد در مقام خارج و در مقام تحقق. توجه میفرمایید؟ در مورد استغفار هم همینطوره، ابتداعا اون شناخت به خداوند است. ما از کی میگیم استغفرالله؟ طلب مغفرت از کی میکنیم؟ اون غفار الذنوب لبیک، ستار العیوب لبیک، غافر الخطیئات لبیک. اون خداوند کثیر المغفرت رو، اون خدایی که به رحمتی وسعت کل شای، رحمت او، پوشش او تمام وجود به هستی رو فرا گرفته است، پیش نو می نهیم. این شناخت رو در درون خودمون عظیم می کنیم، بزرگ می کنیم، می یابیم، دست پیدا می کنیم. بعد این اصلا هیچ چی مطرح نیست جز او که بخوایم دستمون مقابلش دراز کنیم. بعد می گیم استغفر الله ربی و اتوبه. اول تو وجود نمونه، حالا به زبانمون جاری شد، حالا به زبانمون میگیم استغفر الله. خب وقتی گفتیم استغفر الله و از خداوند طلب حمایت و پناهندگی کردیم، خواستیم تحت الحمایه خدا بشیم، میشه عملا یه کاری بکنیم که اصلاحی میکنم با همین تعبیر عامیانه، با دست پیش پیش بکشیم، با پا پس بزنیم؟ آیا میشه اینطور؟ آیا میشه انسان زبانا بگه استغفر الله اما عملا به پناه شیطان برود، بگه اعوذ بالله اما عملا به پناه شیطان و اعوذ به شیطان باشد؟ میشه زبانا اینو بگه عملا؟ یعنی استغفار جزء سومش تو عمل ماست. بودی کاری بکنیم که نشان بده استغفار ما را که ما واقعا داریم از خداوند طلب مغفرت میکنیم. آیا میشه با عصیان و گناه از خدا مغفرت خواست؟ آیا میشه با فرمان خداوند و زیر پا نهادن تحت الحمایه خدا را میشه گرفت اما نامه از خداوند با عصیان و معصیت؟ خب این عقلا محاله، یقینا نمیشه. پس استغفر الله از درون شروع میشه، ابراز میشه، وانگاه دیده میشود. به خاطر اینکه این تکمیل باشه فرمود استغفر ربکم ثم توبوا الیه. این استغفار همراه با چی باید باشه؟ با توبه. توبه یعنی رجوع، یعنی جهت رو عوض کردن. باید جهتتون رو به طرف خداوند عوض. این خیلی مهم عزیزان، اینی که واقعا جهت تلاش‌های ما در زندگی به سوی خداست یا نیست. جهت علمی که ما انتخاب کردیم این جهتش منتهی به خدا می شود یا نه؟ این تجارتی که ما انتخاب کردیم پایانش اصلا سمت و سوی این بگونه ایست که ما با این تجارت از خدا فاصله می گیریم یا نزدیک می شیم؟ یک کلمه، این چه توبه؟ یعنی توجه به خداوند. آنکه این عمل ما، این کار ما اگر بگونه ایست که لحظه به لحظه، ماه ماه، سال سال می بینید داره فاصلتون از خدا بیشتر می شه. ثم توبو، این رو باید عوضش کرد، این جهت رو باید تغییر داد. توبه تغییر جهته. یه وقتی در توجیه و تبیین توبه الهی عرض می کردم این رو خدمت عزیزان، ببینید ما میگیم هر توبه ما بین دو توبه خداوند است. توبه الله علیهم لیتوبو، خدا توبه می کند، ما توبه می کنیم، اونگاه او توبه می کند. چطور میشه؟ خدا یه توجه میکند، به خود میاییم، مسیرمون رو عوض میکنیم اگر بگیریم این توجه رو. بعد خدا هم مسیر رو عوض میکنه، یعنی خدا هم تغییر جهت میده با ما. تا زمانی که ما در موضع عناد و انکار و عصیان بودیم، خدا هم در موضع قهر بود، نه در موضع رحمت. وقتی ما تغییر جهت دادیم، خدا هم از غضب به رحمت میاد، از قهر به مهربانی می آید. یعنی خداوند هم تغییر موضع میده. این میشه توبه الله، این چه توبه خدا؟ الا خدا توبه معنی اون توبه انسان که در مادر از باری تالا نیست، این معنای توبه لغوی است. فرمود استغفار کنید، اون شناختتون به خداوند، ابرازتون، و توبو، بعد این رو عملا مسیرتون رو به طرف خدا قرار بدید. این تکرار میکنم عزیزان، خیلی مهمه که واقعا مسیر ما به طرف خدا منتهی می شود. یعنی این راه که تو می روی به ترکستان است یا نه، این راه به کعبه منتهی می شه، یا وقتی نگاه کنیم می بینیم پیش روی ما چیز دیگری است. ثم توبو اله. اگر این چنین باشد، اگر کسی طلب حمایت از خداوند بکند و مغفرت خداوند رو بجوید و مسیرش رو به طرف حضرت حق قرار بده، هیچ جای درنگ و شک و تردید نیست. یرسل السماء علیکم مدرارا. سوره مبارکه نوح رو نگاه کنید، عین این مطلب رو به قوت بیشتری حضرت نوح میگه. اینجا هود میگوید پیغمبر مکرم اسلام، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر شما مؤمن ها ایمان بیارید، توجهتون به خدا بکنید، تقواتون بپردازید به تقوا، خداوند می گشاید دربهای برکت و خیر آسمان و زمین رو به روی شما. اینجا دقیقا همین مطلب داره گفته میشه. یرسل السماء علیکم. خب باران و نظم باران و نزولات آسمانی واقعا دیگه میدونیم همه چیز مبسطی به اون داره. دو پدیده آب و هوا همه چیز رو تعیین میکنن، نظم آب و هوا، بی‌نظمی در آب و هوا، وفور آب، عرض به خدمتتون نقصان آب که عرض به خدمتتون چو دخلین چو خرجت نیست، دخل آهسته چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن که میگوید من لاهان سرودی اگر باران به کوهستان نباید، نبارد به سالی دجله گردد خوش بود. وقتی هم که دجله خوش رو شد دیگه بغدادت خراب است، دیگه حال روز معلومه چیست. به طور کلی این نزولات آسمانی است که تو تمام مناطق دنیا دارد بالاخره تعیین میکند، رشد اقتصادی را، میزان کارایی را، و این نقش اساسی در این است. اما نظم اینها اینه که به چه شیوه بیاد، یه رو بیاد به مقدار اینکه میخواد یک ماه بیاد، بعد چه میکنند؟ بعد از بیخوبان میبرند. شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد، این دیگه چیز دیگری میشود. فرمود یرسل السماء علیکم مدرارا، خداوند منظم میکنه بارش را بر شما و میباراند به وفور. یرسل السماء علیکم و یزدکم قوتن الی قوه و می افزاید به قوتتون بر قوتتون. یعنی هی رشد پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، توسعه اقتصادی. این قوت و زیادی که خداوند مطرح میکنه توی یه بعد مادی نیست، معنوی هم نیست، فقط هر دوست هم به قوه معناتون میافزاید، هم به قوه مادیتتون میافزاید. حالا اینجا من یه بحثی رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز که گاهی به بهانه های متعرض این سخن شده این خدمت عزیزان، اما حالا باز با یه زاویه دیگه مطلب رو عرض میکنم. این همان نکته بسیار مهمی است که ما باید بدانیم عزیزان، شیوه دینداری ما در ارتباط ما با دنیا و مواهب مادی دنیا تأثیرگذار است. این یه اصلی است که در لابلای آیات قرآن به نورانیت و وضوح دیده میشه. این که ما مپنداریم که دینداری مقوله است که این ارتباطی و دخلی با دنیای ما یا اقتصاد ما یا وفور ما یا با کشاورزی ما یا با این مقولات مثلا ندارد، این چه ربطی داره؟ نماز شما چه ربطی داره به بازرگانیتون؟ وقتی نگاه میکنیم میبینیم عجب اینها تو در تو و تنیدن در قرآن. خوب دقت کنید این قسمت بحث رو. شما میبینید در تعالیم دینی و در شریعت خیلی از موارد و تعالیم ما اینا دقیقا متأثر یا مرتبط با طبیعت. خورشید میچرخد، بهتون میگم اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، آمد وسط نصف النهار چرخید دو نماز آمد، ظهر است، غروب کرد میگن برید دنبال مغربتون، خفت کامل میگن برید سراغ عشاتون، صبحگاهان میبینید ان قرآن الفجر کان مشهودا، میبینید نماز صبح و فجر مشهود ملائکه الله، با فجر باز با طبیعت با خورشید، زمین میلرزد برید مساجدتون نماز بخونید، خورشید میگیرد برید نماز آیات بخونید، ماه رمضانتون به ماه بنگرید، معشوق به نام من و کام دیگران است چون قره شوال که عید رمضان است، برید ماه رو بپایید که قره باشد، سلخ باشد، اول باشد، آخر باشد، رمضان و شوال و شعبان و با ماه رصد میکنید رمضان رو تنظیم. موسم چیست؟ موسم ذلحجه است، ذلحجه ایام خاص، چرخش طبیعی تکوین، ایام حج میرسد. یعنی میبینید عبادات ما هم در شریعت در ارتباط و متأثر از طبیعت است. قوانین طبیعی دخل در شریعت دارد، اینو توجه فرمایید. و دقیقاً بالعکس، این معادله دو سویه اعمال شریعت و دینداری و تشریعی ما مداخله در طبیعت میکند عزیزان. اینا هم در طبیعت دخل دارد، اینو در لابلای آیات قرآن میبینید، چه مثبت و چه منفی. وقتی خداوند میگه زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، آشکار شده از فساد در زمین به ما کسبت عید ناس، یعنی زمین و برکات زمین و طبیعت آلوده شده است از اعمالی که مردم و آلودگی های رفتاری که مردم نشان میدن. اینه که گاه فرو میرید میبینید مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار تو چند تا از مجلدات بهار تو کتاب کفر و ایمان جلد مثلا 66 67 68 تو این مجلدات میاد آثار وضعی گناهان رو مطرح میکنه در طبیعت و در زندگی مردم. وقتی که دروغ در جامعه زیاد میشه تورم زیاد میشه، این متن حدیث. وقتی مردم به هم خیانت میکنن قیمت ها بالا میره، دقیقا نه یک حدیث دو حدیث ده میره همتون مطرح میشه. وقتی نمیدونم مسائل جنسی در جامعه ناهنجار میشود، مرگ های ناگهانی شایع میشود. وقتی که دستگاه قضایی احکام ناعادلانه صادر میکند، بعد میبینید عرض به خدمتون قلا میاد به تعبیر حدیث، یعنی زهرن به تعبیر ما مثلا کمبود قحطی بگیم. اینا چه دخلی با هم داره؟ چقدر از اینا رو ما میفهمیم میفهمیم نمیفهمیم؟ نه یه حدیث، نه دو حدیث، نه صد تا، نه دویست تا. باب گسترده ای رو حضرات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد پیش روی ما عزیزان باز میکنن که همین آیه شریف است. یعنی یه ارتباطی بین اعمال تشریعی و دینی ما و تحولات طبیعی در این آیات، در این روایات معصومین میبینیم که رگه های اون رو در این آیات قرآن مشاهده میکنند. و وقتی منطقا نگاه میکنید باید همین باشه، یعنی بالاخره طبیعت و شریعت این طرف صفحه و این طرف صفحه است، یه کتاب است، یه صفحه است، یه نویسنده دارد. خدای خورشید و ماه و زمین خدای کعبه و نماز و روزه و حج است. خدای خمس و زکات و عفاف و حجاب همان خدای ابراهیم و موسی و عیسی است، همان خدای هیماریا و دماوند است، همان خدای دریا و صحرا است، همان خدای سهاری و براری است. یه حکم، یه نویسنده است، یه کتاب است، یه قلم است. امکان نداره تحولات طبیعی با تحولات تشریعی هماهنگ نباشه. اینی که قرآن به پیامبر میگوید لو اتبع الحق اهواءهم، پیامبر اگر حق بخواد تابع هوای مردم و میل مردم باشه، آسمان و زمین فاسد میشه. اصلا این همه اینها رو خداوند با هم دخلش میده. حالا من از باب اینکه مطلب قدری سخت نباشه و پیچیده نباشه، از یه جای ساده شروع میکنم خدمت عزیزان. سوال میکنم عزیزان، اگر در یه جامعه دروغ نباشد، اقتصاد در اون جامعه رونق بیشتری پیدا میکند یا در جامعه‌ای که دروغ فراوان باشد؟ گمان میکنید کدام تولید در یه کارخانه موفق تر است؟ اون تولیدی که همراه با قش باشه یا همراه با کنترل کیفی باشه، توتال کوالیتی منیجمنت با اولا یا تیکی و مثلا ام باشه؟ آیا با اون کنترل فراگیر با اون وضع محصول بیاد بیرون یا با قش بیاد بیرون؟ کدوم موثرتر، کدوم بیشتر آبادان میکنن، کدام توسعه میده؟ آیا وفاداری بیشتر به جامعه کمک میکند یا خیانت؟ آیا به هنجاری جنسی جامعه رو امان میدهد و امنیت رو در جامعه بالا میبرد یا نابهنجاری جنسی؟ آیا عریانی و برهنگی بیشتر جامعه رو و فکر رو در جامعه منظمتر میکنه یا عفاف و پاکیزگی و منظم بودن رفتارهای اخلاقی؟ کدام که از اینها در امنیت جامعه، در رشد جامعه تأثیر بیشتری داره؟ اینو با کدوم عقل سلیم میتونید بگید که پاسخ غیر از آن باشد که شما میگید؟ همین رو خواهم گفت. یعنی در یه جامعه این که امانت باشد، در یه جامعه این که دوستی و مهرورزی باشد، در یه جامعه این که صداقت باشد، در یه جامعه این که آرامش روحی و روانی باشد، در یه جامعه این که زبان به نیکی گشوده شود، فحاشی، حتاکی، سب، ناسزا نباشد، در یه جامعه‌ای که عدل وجود داشته باشه. مگه زیربنای ادیان الهی عدالت نیست؟ مگر بالعدل قامت السماوات و الارض نیست؟ مگر نمیگیم آسمان و زمین به عدل آفریده شده است؟ مگر انبیا نیومدن لیقوم الناس بالقسط؟ مگر هدف قرآن میزان نیست، قسط نیست؟ اگر در یه جامعه عدل حاکم باشه، یعنی هر چیز در جای خود و هر کس به حق خیش برسد، آیا رشد و توسعه و آبادانی دنیا در این جامعه میسورتر است یا یه جامعه‌ای که همه بناشون ظلم به یک دیگر باشد، خیانت به یک دیگر باشد؟ کدوم موفق تر است؟ اینه که میگه ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما، با رحمت و عدالت برخورد کن با دیگر انسان ها تا خداوندی که در آسمان است با همه تون با رحمت برخورد کنه، یعنی دنیا به کامتون باشد، یعنی توفیق پیدا کنید. این یه واقعیت متاسفانه. ما عزیزان از این مقولات یه قدری از نگاه دور نگاه میکنیم و فاصله داریم، گمان میکنیم اگر خوشحال خیلی نه همه، بالاخره عده این چنینن، گمان میکنم که مسائل دینی، موضوعات دینی، اینها یه مطالبی است که یه چارچوب خاصی دارد، در محدوده خود دین مطرح میشود، اینا دخلی به دنیا ندارد. اتفاقا تمام اینها دخل به دنیا دارد. اگر فرمود ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، میدونید این کجای قرآن مطرح شده؟ فریضه حج به پایان میرسد، 193 سوره مبارکه بقره است. قرآن به زیبایی آیات حج رو مطرح میکند. فرصتی نیست فعلا، الان یه مرور میکردم با دوستان، حدود 10-15 آیه میاد، سیر حج رو مطرح میکند. خداوند بیایید برید چطور چطور، بعد حج به پایان رسیده است. و من هم من یقول، حج تمام شده است. اون اساره و نتیجه حج رو و سلوک سبز حج رو خداوند سبحان در قرآن میگه اون انسان‌های موفق بعد از حج کنار خانه نیستن، میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. اصلا حج در ارتباط با دنیای حسن و آخرت حسن است. حج باید نتیجهش دنیای حسن و آخرت حسن باشد. دنیای نیک و آخرت نیک باشد. این تصور و گمان رو باید بزداییم از ذهنمون. یعنی ما دنیای خوب هم اگر بخواهیم عزیزان، اگر خوب دینداری کنیم، اونگاه طعم شیرین دنیا برامون درست میاد. وقتی از غیر مقوله دینداری صحیح دنیا رو هم خوب بگیریم به گمان خودمون، یه جاش میرنگد. این میبینید نمیشه آنی که میخواهیم. میبینید اون توازن رو با روح ما نداره، اون هماهنگی رو نداره. باز میبینید نمیتونیم خیلی از آمار رو بپوشانیم، باز نمیتونیم خیلی از مشکلات رو جواب بدیم. این بزرگوار یه سخنی دارد میگد که تا قیامت همین حرف حاکمه. این همان است که استغفر و رب بکن، بیایید به طرف خداوند، تعالیم الهی رو عمل کنید، بعد میبینید آسمان بهتون میخندد، زمین به شما میخندد، بعد میبینید برکات الهی شامل حالتون میشه، ارتباطتون با طبیعت درست میشه، ارتباطتون با دیگران درست میشه، زندگی برای شما طعم دیگری پیدا، از خوردن لذت میبرید، از نوشیدن لذت میبرید، از خوابیدن لذت میبرید، از اصلاح و صلاح لذت میبرید، هر جا فساد میبینید، هر جا زشتی میبینید انزجارتون میاد. اینا برکات دینداری است، اینا برکات توجه و رجوع به خداوند سبحان است. و یزدکم قوتن الی قوتکم. اما اون پایانی که عرض کردم بسیار لطیفه، اینها هست اما به شرط اینکه ولا تتولوا مجرمین. وقتی که خداوند بهتون توجه کرد، یک بار پشت نکنید. تولو به معنای پشت کردن، ولی از الفاظ حضرت داده این ولا تتولو، پشت نکنید، روی بر نگردانید مجرمین، در حالی که مجرمین. یعنی علت رو برگرداندن انسان از خداوند چیه؟ در چه حالی انسان روش رو برمیگرداند از خدا؟ در حالی که ارتکاب جرم میکنه. یعنی جرم و گناه و عصیان موجب میشه که انسان روی رو از خداوند برمیگرداند. اینی که در احادیث داریم لا یزن زانی حین یزنی و هو مؤمن. ترجمه کنم، لا یزن زانی حین یزنی، زانی زناکار در اون لحظه‌ای که زنا میکند یقینا از ایمان خارج شده است، معصوم فرمود، این مؤمن نیست دیگه، این هم ایمان نداره، اصلا مؤمن نیست دیگه. اول از ایمان خارج می شود، بعد این عمل رو انجام می ده. ولی اگه مؤمن باشه که این کار نمیتونه انجام بده. لا یزن الزانی حین یزنی و هو، لا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن. اگه کسی میخواد سرقت کند، به هر شکل اون اول از ایمان باید خارج بشه، جامعه ایمان به در بیاره، بعد بره. نمیتونه بگه من مؤمنم، این مسلمانم، من بعد سرقت بکنم. لا یشرب و شارب حین یشرب و هو مؤمن. امکان نداره کسی شرب خم بکند و اول از ایمان بیرون میاد بعد شرب. و اینو تسری بدید به همه مسائل دیگه، اینو تسری بدید به همه گناهان، به خیلی از گناهان این چلمیه حداقل بزرگ که میدانیم. فرمود ولا تتولوا مجرمین، با این جرم که پشتتون به خدا میکنید و روی برمیگردانید. قالو یا هود و ما جئتنا ببینت و ما نحنو. مطالب مطالبیست که واقعا زیبا لطیف، سخن هر زمان بشر، توحید خواسته امروز بشره، توجه به این اصول ارتباطی بین شریعت و طبیعت و دنیا و دین و مهاد، اینا همیشه نیازهای بشر. این مطالب زیبا یه جالب رو این بزرگ مرد الهی گفته است. حالا باید منتظر باشیم ببینیم چه جواب میده، ببینیم پاسخ قوم چیست، که انشاءالله ادامه آیات رو فردا شب خدمت عزیزان و سروران بزرگوار مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق و لطائف بلند قرآن بیش از بیش آشنا بگرداند، توفیق فهم و درک و عمل به این مضامین نورانی رو به همه ما عنایت بفرمایید. صلوات اینا رو بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بارها عرض کردم سروران بزرگوار، همین دستورات اخلاقی که در دین وجود داره، همین خوب صحبت کردن، همین جسارت نکردن به کسی، احترام دیگران رو نگاه داشتن، نمیدونم همین محبت به والدین، به کسان غضب نکردن، خشم نکردن، عصبانیت به خرج ندادن، حاکم بر نفس بودن، تحمل کردن. خب واقعا ببینید اینا یه انسان‌هایی که این گونه زندگی میکنند، اینها از چه سلامتی در جسمشون و روحشون برخوردارن؟ انسان های عصبی، تند خوی، درشت خوی، حداد، اینا چقدر در معرض خطرند، اینا چقدر در معرض آسیبند، اونا چقدر در معرض آسیبند. این دو ضرب در دوست. پاسخ روشنه، یه قدری باید بیشتر توجه کنیم به این زیبایی ها. و گاهی من عرض میکنم بعضی از این همین مطالب روایات مثلا فراوانی که شما خودتون حفظید ها، سله رحم عمر 3 ساله تا 30 ساله چنین، اینا وقتی ترجمه نمیشه به بعضی ها داده میشه به زبان دیگه، مات میمونن توش. بعد میبینیم میشه پایان نامه دکتری تو فلان دانشکده کجای آلمان، میاد رو اثر فرو خوردن خشم عرض به خدمتون در سلامت قلب تحقیق کنه، بعد میاد برای شما پایان نامه شو میده، میگه آج قال صادق علیه السلام کذا و کذا اینه. خداوند سبحان باز هم عرض میکنم به ما توفیق نزدیک شدن با آیات نورانی قرآن و تعالیم نورانی اطوت ظاهره نبی مکرم رو عنایت بفرمان. دیشب بعد از ولادت تسمیه و نامگذاری بانوی بزرگوار رو مطرح کرد. حالا یه قدمی با هم جلو میگذاریم و دامان پیامبر رو میبینیم و بانوی بزرگوار رو و سیدت و نساء العالمین و دیگه ایامی که فاطمه در درون خانه پدر است و انسی که پدر در این 9 ساله با او میوزد. خیلی زیباست. و کانت، این در همون ایام کودکی، و کانت ازا دخلت علی، وقتی که وارد می شدن حضرت زهرا بر پدر، اخذ به یدها، دستشون رو می گرفتن. این تو همون کودکی شروع شده تا 18 سالگی. فقبلها، بوسه می دادند و اجلس ها فی مجلسه، می نشوندنشون کنار خودشون همیشه در خانه در ایامی که در خدمت پدرن. و کانت ازا دخلت، این یه قسمت. ببینید ان نبی دیگه با بوسیدن هم حدی داره. مثلا بله، این الان چی بود که عرض کردم؟ دست رو. ان نبی قبل نهر فاطمه، گاه پیامبر هم می شدن و نهر اینجا رو می، این گلو قسمت سپیدی زیر گلو یکم پایین تر از قسمت رو نهر می، این قسمت گلوی زهرای مزیه رو بوسه می دادن. مقرر عایشه می گوید که کثیرا ما یقبل و عرف فاطمه و کان یقبلها و یمسها لسانه. خیلی عجیبه این اعمال نبی مکرم و اینها کارهای ساده نیست عزیزان. پیغمبر عرق بدن زهرای مزیه رو بو می کردن و بوسه می دادن و یک کاری میکردن که زبانشون رو لمس کنن، یعنی زبانشون رو در تماس قرار میدادن با صورت زهرای مزیه. این عایشه نقل میکنه. قلت تو یا رسول الله، من گفتم ما لکه ازا جاعت فاطمه قبل تا، وقتی که میاد همش فاطمه میبوسیش، حتی تجعل لسان کفیفی ها، گاهی میبینم زبانتون رو در دهانه فاطمه مینه. چی میخواد بگرد پیامبر با این کار؟ که انکه توری دارن تلعب آها اصلا، بسی میخواد اصل بدید مثلا. پیامبر تبسم میکردن، میخندیدن، فرمود عرض به خدمت عزیزان لما نزلت، این همون روز هاست، اینو بگم بعد این حدیث آخر رو، فرمود به نبی مکرم که فاطمه جان من انصفه که فقط انصفه، کسی که با تو انصاف به خرج بده با من انصاف به خرج داده، و من ظلمه که فقط ظلمه. دست فاطمه رو گرفتن، کودک از آوردن ایها الناس، این دخترم فاطمه است، دارن میگن برای مردم در حضور مردم، لأنک منی و انا منی، تو از منی من از تو، و انت بذات منی پاره وجود منی، و روحی التی بین جنبه، تو اون جانی هستی که درون سینه منی، یعنی روح فاطمی با روح رسول الله یکیست. الالله اشکو ظالمی که من امتی، من با اون کسانی که از این امت به تو ظلم کنن شکوایی اینها رو بر خدا خواهم برد و بر حق میبرم. از به خدمتتون این رو گاهی گفتم تو سوره مبارکه نور چون آیه بوده اونجا دیگه مفصل گفتم در تفصیل لما نزلت علی النبی این آیه بر پیامبر نازل شد لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. مسلمون وقتی با پیامبر صحبت میکنید به هم میگید حسن حسین تقی حسن آقا حسین آقا یاد پیغمبر رو صدا نزنید تام. نه پیامبر رو با عنوان خودش صدا، همونطور که خدا میگوید یا ایها النبی یا ایها الرسول شما میگید السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا نبی الله، با عنوان ویژه رسمی تشریفاتی پیامبر رو نام ببرید. خب آیه نازل شد دیگه مسلمون ها ادب میکردن دیگه، نمیگفتن یا احمد یا محمد، اینطور نمیگفتن. قالت فاطمه علیه السلام، عرض به خدمتتون، من هم بالاخره از زهران فهمن که اینطور شد که منم دیگه دیدم آیه نازل شده است و هنوز در خانه پدرم هستن، دیگه اومدم خانه وارد میشدم گفتم السلام علیک یا رسول الله، صبح گفتم دیدم پیامبر نگاهی کردن چهرهشون در هم کردن، من دارم به آیه عمل میکنم السلام علیک یا حبیب الله، دیدم باز پیامبرشون از من برگردوندن توجه من نکردن، گفتم یا رسول الله چرا اینطوری، چرا من مگر چه کردم که این حالت فرید، یعنی دیدم فرمودن انما، دخترم ببین تو داری به من جفا میکنی که این حرف رو بگید، تو داری به امت میگوید بگویید یا نبی الله یا رسول، دخترم تو داری جفا میکنی به من این حرف رو میگی، تو به من اینطور نکن، تو به من نگو یا رسول الله، قولی یا ابته یا ابا، بگو بابا، تو به من بگو بابا، فانه احب للقلب، دل من شاد میشه وقتی تو منو بابا خطاب و ارزال رب، و خوشنودی خداوند و رضای خدا در این است. ثم قبل النبی، اینو گفتن از زهرا فهمیدم بعد خم شدن، قبل النبی عرض به خدمتون، بوسیدن فاطمه رو چه خود از نفر من جبهتی پیشه جبهتی پیشانیمو و مسحنی بریقه و آب مبارک دهانشون رو به صورت من زدند. فمحتجتو الى طیب بعده، و بعد زهرای فرزی فرمان تا آخر عمرم من نیاز به عطر نداشتم دیگه، من تا آخر عمرم نیاز به عطر نداشتم، اون لعاب دهان مبارک نبی مکرم خوشتر از هر عطر رو هر گلی بود که این دامن پیامبر و 9 سال فاطمه است بر زانوی نبی مکرم، و در همین حدیث هست که شبها هیچ شب پیامبر نمیخوابیدند، اول میرفتن کنار بستر زهرای مرضیه، این عایشه نقل میکند باز میرفتن کنار بستر زهرای مرضیه، دیگران نقل کردند و میبوسیدند عرض به خدمتون سینه فاطمه را، صدرا، قبل و صدرا، سینه خم میشوند، میبوییدند سینه، بعد سوال میکنم یا رسول الله چرا میبویید سینه، فهمدن به خدا قسم انی اشم مراحت الجنه، من بوی بهش را از این سینه استشمام میکنم. این سالهاییست که دامن ورد فرمه پدر دارد فاطمه رو، حالا دیگه این 9 سال تمام میشه دیگه، باید امانت رو به اهلش داد و دیگه انشاءالله میرسد نوبت اون که باید مراسم تزویج و ازدواج زهرای مرضیه باشد، انشاءالله پرده بعدی رو فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به مقام شامخ این بزرگ بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند، توفیق نزدیک شدن به خصال اون و صفات اون رو به همه ما کرامت بفرماید.